بسم الله الرحمن الرحيم. این که خارج از موضوع هست حالا آقای فرمودان، من یه جمله از می کنم به طور اختصار. دیروز به اتفاق چند نفر از برادرانمون موفق شدیم که خدمت آقا شرفیاب بشیم و موضوعاتی که مربوط به حوزه و برنامه درسی و نیازهای روحانیت بود و قبلا هم در کلاس برای دوستان مطرح کرده بودیم به طور فشرده خدمت آقا عرض کرد. ایشون هم فرمودن که البته باید در کنار درس های فقه و اصولی که در حوزه هست و به روش سنتی انجام میگیره، حتما باید برنامه هایی باشه که نیازهایی که فعلا و آینده به وسیله روحانیت باید تأمین بشه اینها رو تأمین کنیم. در وضع فعلی حوزه و روحانیت و برنامه ای که هست که هیچ وقت کافی نیست و حتما باید تحولی ایجاد بشه و برنامه های جدیدی گذاشته بشه. انتها من که خودم نمیتونم این کار را بکنم، این کاری که باید آقایون مثلا مدرسین و اینها این کار را انجام بدن. بنابراین شما طرحی تهیه کنید، من از هر گونه کاری که از دست من ساخته باشه کوتاهی نمی‌کنم. سنن گزارش مختصری هم از وضع مؤسسه و کلاس های اینجا و برنامه اینجا خدمتتون عرض کردیم و شون اظهار تمایل فرمودن که این مؤسسه توسعه داده بشه و دوست فرمودن که من خودم هم کمک میکنم و اقلا طوری باشه که دو برابر تعدادی که حالا اینجا هستن برنامه براشون گذاشته بشه و درخان خیلی و از این آنسی که فرمودن تشکر میکنیم و به دوستانم مژده میدیم که ایشون کمال موافقت را با این برنامه دارند و علاقه به توسعهش دارند. امیدواریم انشاءالله که با همکاری برادران متعهد حوزه بتونیم یه برنامه وسیع‌تری تهیه کنیم و به عرض ایشون هم برسیم. اما بحث خودم، در باره مباحث اخلاقی خاصه خیلی از دوستان حاضر این بود که حاضرتر به مباحث اصلی بپردازیم و حتی دلشون میخواد که این مقدار جنبه موعظه داشته باشه. این شد من قبلا عذرشو خواستم که این اثری که باید در کلام گوینده باشه باید خودش عامل باشه تا اثر بکنه و بنده نیستم، ولی راجع به ورود در اون مباحث هم ترجیح میدم که باز بعضی از مسائل هست که قبلا بعض آقایون درسه، ولو این که مستقیما مسائل مربوط به خودسازی نیست، ولی چیزهایی است که در مطالعاتشون و در کارهای آیندهشون میتونه کمک باشه. بعد از اینکه ما ضرورت علم اخلاق و فعالیت اخلاقی را درک کردیم و توضیح دادیم و عرض کردیم که پاره ای از مسائلی که علمای اخلاق در ابتداء کتابهاشون مطرح کردن اینها نتیجهش باید 100% این باشه که انسان جایی برای اعمال اختیار و انتخاب و گزینش داره و اگر بحثی باشه که به غیر از این منتهی بشه و مثلا نتیجه این باشه که اخلاق کاملا ارثی است یا تابع شرایط محیطه، و از اینجور نتایج معناش نفی اخلاق است به طور کلی، مگر اینکه فقط به عنوان یک موعد و شرایط کمکی در نظر گرفته بشه که وراثت میتواند عامل کمکی برای کسب بعضی از اخلاق باشه و همینطور محیط و تربیت و چیزهای دیگری، ولی به هر حال هیچ کدوم از این عوامل را نمیتوان یک عامل تعیین کننده و علت تامه تلقی کرد. خب حالا نوبت میرسه به این که مسائل اخلاقی باید بر چه اساسی دسته‌بندی بشه و از کجا شروع بشه. کتاب‌های اخلاقی که امروز در دسترس ما هست و متأسفانه خیلی کمه، اینا به دو دسته کلی میشه تقسیمش کرد. یه دسته کتاب‌هایی که اخلاق سنتی میشه اسمش رو گذاشت، و یه دسته کتاب‌هایی که مال عرفاست. دیگر از هم کتاب اخلاق سنتی که بیشتر جنبه علمی داره. دیدگاه نویسندگان این کتاب ها مختلف بوده، اینه که سبک ورودشون در مباحث هم با هم تفاوت بود. کسانی که به صورت علمی وارد شدن، پایه مباحثشون را و تقسیمات عرض کنم کتاب را بر یک معیاری که جنبه واقعی و موضوعی داره قرار دادن، ولی کسانی که به عنوان سیر و سلوک و دستور العمل نوشتن، توجهشون بیشتر به حال اون کسی بوده که میخواد شروع در عمل بکنه و شروع در تهذیب بکنه. یعنی اونهایی که مربی اخلاقی بودند و معمولا اینها دیگه عرفا هستند که این کتابای سیر و سلوک اینا رو نوشتند. حالا کاری نداریم به این که آیا همه اینها صحیح هست یا صحیح نیست یا مطالب انحرافی هم توش هست، به این جهات کار ندارم. منظورم سبک ورود در مباحثه. اونهایی که مربی عملی بودند، مرشد بودند، عرض کنم عارف بودن، میخواستن شاگرد تربیت بکنن، اونها حال متعلم را در نظر میگرفتن، حال اون شخصی که تحت تربیت هست، و آرام آرام از جاهای شروع میکردن که کمک کمک سالک پیشرفت بکنه و برنامه عملی بهش بدن که بر طبق این برنامه سیر بکنه. ولی علمای اخلاق صرف نظر از حال سالک مطالب علمی را در نظر گرفتن و تقسیماتی کردن. حالا یه مقداری توضیح میدم ملاحظه میکنم. مثلا در کتابایی که به این سطح نوشته شده که نمونهش کتاب اوتاف الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی است، یک کتاب کوچولویی هست که چندی قبل در آلمان چاپ شده بود و یک کتاب خیلی قشنگ زیبایی هم داره، کتاب اوصاف الاشراف، یک کتاب کوچولو زیبی. در این کتاب به همین سبک عرفا وارد شده و اول از مسائل خیلی ساده شروع کرده، مثلا سالک باید توبه بکنه از گناهانش، قبل از توبه باز حال دقیقا یادم نیست، تازگی ها ندیدم، اول باید حال یقظه براش پیدا بشه، یعنی بیداری از غفلت، بعد توبه و انابه و حالاتی که دنبال این حال یقظه برای شخص پیش میاد اینها رو بررسی کنه، و بعد وقتی عمل میکنه کمک کمک چه حالاتی براش پیش میاد، این حالات تدریجاً سیر تکاملیش چیه و به کجا منتهی میشه، تا میرسه به حال شهود. و در حال شهود اوائل مراحل شهود چه چیزهایی را مشاهده میکنه و چگونه سیر میکنه تا برسه به حال یک عارف کامل. پس مطالب به این صورت دستبندی شده که حال سالک ملاحظه شده و سیر تدریجی و تکاملی که برای شخص در مسیر عرض کنم این سلوک اخلاقی و عرفانی حاصل میشه. باز تأکید میکنم معنای نمونه آوردن از این کتاب این نیست که هر چی در اون کتاب نوشته شده صحیح هست یا صحیح نیست، کاری به بررسی مطالبش ندارن، فقط سبک ورود و خروج میگن. نظیر این سبک کتاب بزرگتری است، این که اوصاف الاشراف فارسی است. کتاب بزرگتری به نام منازل الطائرین که خود کلمه‌اش هم نشون میده منزل‌های کسانی که سیر میکنن به سوی خدا. خب طبعا این منازل از منازل نزدیکتر به حال سالک شروع میشه، یعنی از پست به سوی بالا. این یک سبک از کتاب‌هایی است که در زمینه خودسازی و اخلاق به معنای عامش وجود داره. و اما اونایی که به سبک‌های علمی به اصطلاح نوشته شده، معروف‌ترین کتاب‌ها در این زمینه که در دست به ما هست 6-7 کتاب هست. یکی احیاء العلوم غزالی است که در زبان عربی نوشته شده و 4 بخشه. بخش اول در عبادات، بخش دوم در آداب، بخش سوم در مهلکات و بخش چهارم در منجیات. هر کدوم از این بخش ها هم به 10 بخش فرعی منقسم میشه. این سبک کتاب احیاء العلوم. نظیرش کتاب محجت البیضای مرحوم فیض هست که همون کتاب احیاء العلوم را ایشون تحذیب کرده به خاطر اینکه مطالبی در اون کتاب بوده که با مبانی شیعه و با روش اهل بیت سازگار نبوده. یه مطالبی از صوفیه و اینها درش نقل شده که اینها با مذاق تشیع و مذاق اهل بیت سازگار نیست و استناد به حالات و رفتار متصرفه در اون کتاب احیاء العلوم شده. به جای اونها مرحوم فیض روایات شیعه را جای اونها گذاشته و خدمت بسیار بزرگی کرده و الان میتونیم بگیم که در بین کتاب‌هایی که در دست ما هست بهترین کتاب همین معجزه البیضای فیض کاشانی رضوان الله علیه است. ترتیب کتاب عین همون ترتیب احیاء العلوم تغییری نکرده، مطالب هم همونه، عبارات هم همونه، فقط اون جاهایی که مطالب ناجوری بوده به نظر ایشون حذف کرده و مطالب صحیحی از روایات اهل بیت بهش زمینه کرده. این است که اگر فرصتی داشته باشن آقایون برای مطالعه کتاب‌های اخلاقی تقریبا میشه گفت این کتاب بهترین کتاب هست. این یه سبک است. غزالی یک کتاب دیگری هم به زبان فارسی داره به نام کیمیای سعادت، اونم اثاره احیاء العلوم رو در این کتاب به زبان فارسی نوشته. یک سبک دیگری هست در همین روشی که علمای اخلاق در تقسیم بندی مباحث اخلاق دارن که اصلش مأخوذ از یونانیان و به خصوص ارسطو هست. و معمولا کسانی که ذوق فلسفی داشتن و با فلسفه آشنا بودن اون روش را پسندیدن و تعقیب کردن. در این سبک هم 4 کتاب معروف داریم که در دسترس هست. یکی اخلاق ابن مسکبیه طهارت الاعراق، یکی اخلاق ناصری هست مال خواجه نصیرالدین طوسی و یکی جامع السعادات هست و یکی هم معراج السعادت. معراج سعادت تقریبا ترجمه ایست از جامع سعادت با یک سبک که متناسب با زبان فارسی باشه و اضافاتی به صورت معراج سعادت در اومده. بسیار کتاب خوبی هم هست. گویی که الان در نظر ما عرض کنم چندون بهایی بهش نمیدیم، ولی بسیار مطالب خوبی ده. به هر حال این چهار تا کتاب بر سبک تدریب اساسیش بر اساس روشی که از فلسفه اخلاق یونان گرفته شد. روش اونها این بود که می گفتن ما قوای انسان را بررسی می کنیم و بر اساس هر یک از این قوه ها اون رفتار و اخلاقی که متناسب با اونها هست دسته‌بندی می کنیم. معتقد بودن که انسان سه نوع قوه داره، سه نوع نیروی عملی داره که در فعالیت ها و شکل دادن به رفتار و اخلاق انسان مؤثره. یک دسته قوای شهری، یعنی چیزهایی که نیروهایی که در وجود انسان هست و کششی به سوی خارج داره، تمایلاتی در انسان ایجاد میکنه به سوی یک اشیایی یا اشخاصی، مثل شهوت عقل، مثل شهوت جنسی و مانند اینا. اینا رو میگفتن مربوط به قوای شهریت. آدم میخواد غذا جذب کنه به خودش، یه تمایلی داره، یه کششی داره، همینطور تمایل به جنس مخالف، مرد به زن و زن به مرد، یک تمایل طبیعی است در انسان و قوه‌ای است که در بسیاری از کارهای انسان نقش مهمی داره. این یک دسته از قوای انسانی است. یک دسته قوای غذریه است که اینها اصالتاً برای دفاع است. یعنی حیوان چون در مقابل خطرهایی واقع میشه که وجودش را یا سلامتش را تهدید میکنه، خدای متعال در وجودش یک نیروی دفاع کنندهی قرار داده که این نیرو تحریک میکنه حیوان را به طرف دفع خطر. و اصل این قوه هم ضرورت داره، حتما باید در حیوان باشه. اگر حیوان در مقابل دشمن عکس العمل نشون نده، بی تفاوت باشه، به زودی دشمن برش مسلط میشه، نابودش میکنه. اون وقت از این قوه در شکل‌های مختلف، شرایط مختلف زندگی انسان، رفتارهای گوناگونی ناشی میشه. افعالی که مربوط به قوه غزلیه باشه، اینها را در یک دسته خاصی دسته‌بندی می‌کنند. و بالاخره قوه دیگری، این دو تا قوه مشترک هست بین انسان و حیوان به حسب نظر این فلسفه. قوه دیگری مخصوص به انسان است و اون قوه عقلی است. قوه عقلی تمایل داره به این که حقایق را درک بکنه، به کمالات نائل بشه. افعالی هم مرتبط میشه به این قوای عقلی انسان، قوه عقلی انسان و سیر معنوی که باید انجام ده. اون وقت میگم که هر یک از این سه قوه به طور کلی یک حالت افراطی داره، یک حالت تفریطی و یک حالت اعتدال. مثلا قوه عقل اگر حالت افراط پیدا کنه، آدم پرخور میشه و ضررهایی هم برای سلامتی و هم برای انسانیتش داره، کمالات انسان. یک حالت تفریط هم داره، با اینه که آدم اینقدر کم غذا بخوره که بدنش ضعیف بشه و توانایی کار نداشته باشه. این هم حالت تفریط، این هم منتهی به مرض و بالاخره مرض میشه. یک حالت اعتدالی داره که نه اون ضررهای پرخوری را داره و نه ضررهای کمخوری را. اگر انسانی حالت اعتدالش را حفظ بکنه، بهترین بهره ها را از زندگیش میتونه ببره. در مورد شهوت جنسی هم هست، کسانی هستن که تمام نیروشون و حال و حواسشون صرف مسائل شهوی میشه. خب طبعا افراط در این انسان را از سایر کارها باز میداره و انسان را به صورت یک خوک شهوتران در میاره. تفریط این قوه هم اگر انسان اصلا به غریزه جنسی پاسخ نده، اصلا ازدواج نکنه، خب این هم نفس بشر منقلب میشه، علاوه بر این که یک ضررهایی هم براش پیش میاد. پس باید این قوه هم به حال اعتدال در بیاد. نه به عنوان مثال در مورد قوه غضبیه هم همینطوری، افراط در قوه غضبیه آدم را یک آدمی از کنم خشمناک متحور ماجراجو در میاره، همش میخواد به این اون حمله کنه، در ماجراها وارد بشه، در مورد دفاع لنگ نبسته از کنم وارد معرکه بشه، خودشو به آب و آتش بزنه. این حالت تهور افراط در قوه غضبیه. عکسش این است که آدم هیچ اعمال قوه غضبیه نکنه. یا آدمی باشه بی‌رد، بی تفاوت، ترسو، از هر چیزی فرار بکنه، هیچ ناراحت نشه از هیچ چیزی. خب اینم که ضررهایی داره. پس حالت اعتدال اینجا باید کسب کنه و اون شجاعت. شجاع کسی که در موردی که لازم است اقدام میکنه و از این چیزی نمیترسه، اما بی خودم نیروی غضبیه خودشو مصرف نمیکنه. همینطور در مورد قوه عقلیه، اگر انسان دائما مشغول تفکر و از کنم که جرح و تعدیل و نقد و انتقاد و انقلت و قلت باشه، این هیچ وقت حالت آرامش روحی نسبت به یک مسئله پیدا نمی‌کنه، یک حالت وسواس پیدا می‌کنه. علاوه بر این که افراط در این هم آدم از کارهای دیگه باز می‌داره. اگه کسی باشه فقط شبانه روز مشغول مطالعه و درس و بحث و از این حرفا باشه، خب به زندگیش نمی‌رسه، به زن و تربیت فرزند و لوازم زندگی توجه نمی‌کنه. اگر تفریط هم بکنه، خب با حیوان فرق نمی‌کنه. امتیاز انسان بخواه پس باید قوه عقلیه هم رو در حد اعتدال میگرده. این اعتدال در سه قوه یک ملکه خاصی در آدم به وجود میاره که هر چیزی را در جای خودش اعمال بکنه، اون میشه ملکه عدالت. ملکه عدالت برایندی از تهذیب تمام قوای انسانی، از شهویه و غضبیه و عقلیه. این پایه تفکر از کنم اخلاقی در فلسفه ارسطو بوده و بعد از انتقال فلسفه یونان به کشورهای اسلامی و بحث هایی که دانشمندان اسلامی درش کردن، البته تغییراتی و تکمیلاتی درش انجام دادن، ولی به هر حال اسکلت همون اسکلتی است که ارسطو ترک کرد. اخلاق ناصری به همین ترتیبه، اخلاق ابن مسکری به همین ترتیبه، جامع السادات و معراج الساده باز به همین ترتیبه. تقسیم بندی مباحث بر همین اساس قوای سگانه است و بالاخره رسیدن به حالت اعتدال در همه این است. این یک نمودار جزئی بود از کتاب‌های اخلاقی که علمای ما رضوان الله علیهم نوشتن. ما وقتی می‌خوام وارد مباحث اخلاقی بشیم چگونه وارد بشیم؟ این ترتیب بندی کتب اخلاقی که مایه گرفته از فلسفه یونان هست به نظر ما ناقص و همینطور ترتیب بندی هم که غزالی کرده اون هم یه ترتیب بندی عرض کنم منطقی دست کم میتونیم بگیم نیست. علاوه بر این که در تبدیل کتاب هم دچار اشکالاتی میشه. یکی از اشکالاتی که پیش میاد اینه که ما بالاخره در اخلاق هر چی تحت عنوان اخلاق بحث میکنیم مربوط به خیر و شر. اون چه خیر هست نجات دهنده انسانه و اون چه شر موجب هلاکت انسانه. پس همه اخلاق در واقع یا از مهلکات هست یا از منجیات. پس یک قسم خاصی را ما جدا به نام عبادات بگذاریم، یکی هم به نام عادات، بعد دو قسم دیگه مهلکات و منجیات. این تقسیم بندی صحیحی نیست چون عبادات خودش از منجیات دیگه. در عادات هم بعضی چیزها هست، عادات مهلکه هست و یا عادات منجیه هست، در اونجا هم این چیزها وجود داره. پس این ترتیب بندی منطقی نیست. اما اشکالاتی که درباره ترتیب فلاسفه هست به اصطلاح که منتهی میشه به ارسطو و شاید جلوتر هم افلاطون هم همین صورت تر تقسیم بندی کرده بوده، اونطور که ازش نقل شده. این تقسیم بندی هم به نظر ما صحیح نیست، یعنی ناقصه، به خاطر اینکه در این تقسیم بندی اولا قوای انسانی و کمالات انسانی منحصر شده در این صفت. فعالیت انسان در سه دایره محدود شده: شهوت و غضب و تعقل. و بعد تلاش کردن که بسیاری از مباحثی که مربوط به کمالات واقعی انسان است در تعقل بگنجونند. در کتاب هایی که به این قسمت ها اهتمام داشتند، حتی در بین کتاب های فلسفی وقتی شما مراجعه می کنید می بینید که اونهایی که ذوق فلسفیشون غالب بوده، مخصوصا اونهایی که تبعیت از مشائین می کردن و گرایش به فلسفه ارسطو برشون غالب بوده، سعی کردن که رابطه انسان با خدا در مسائل مربوط به قوه عقلیه گنجانیده بشه. مثلا در اشارات شما وقت ملاحظه می کنید قسمت های آخر کتاب گویی که به حالات عارفین هم پرداخته شده، ولی اون که جنبه بحث فلسفی دارد به اینجا منتهی می شه که آخرین کمال انسان این است که قوه عقلیش به کامل پیدا کنه و یک فیلسوف کاملی بشه و حتی سعادت و شقاوت اخروی دائر مدار همین مباحث اخلاقی و فلسفی شمرده میشه و نهایتاً به این نتیجه میرسه که کسانی سعادت اخرویشون بیش از دیگرانه که عقلشون کامل تر باشه و بهتر چیزها رو درک بکنن. و لذت انسان در عالم آخرت از همین معقولات است و کسانی به شقاوت ابدی مبتلا میشن که حقایق را درک نکردن بلکه جهل مرکب دارن. اون وقت در اون عالم از این صورتهای عقلی که مطابق با واقع نیست رنج میدارن و عذاب ابدیشون بیشتر مربوط به همین جهلشون. حالا یه خوردریزهایی در اینجا قوه عقلیه هم که تکامل پیدا کند در درک مفاهیم پیشرفت میکنه و صرف دانستن مفاهیم برای یک انسانی که با خدا آشنا هست این چندان کمالی حساب نمیشه، بلکه اگر با دقت نگاه بکنیم هیچ کمال اصیلی نیست. ممکن است کسانی باشند بسیاری در معارف عقلیه استاد و ماهر باشند و اهل شقاوت ابدی هم باشند. جناب شیطان کمتر کسی است که علم جدای او برسد، ولی هیچ ارزشی که خدا نداره یک کمال معنوی هم در آخرت نصیب کنید. فیلسوفی که تمام مباحث فلسفی را از لحاظ فنی خود بلد باشه حل کنه، اما در راه بندگی خدا قدمی بر نداشته بود، یه همچه کسی که خدای تردیسی نداره. و اگر ایمانش به حد نصاب نرسیده باشه در آخرت مخلد در عذاب خواهد. پس سعادت و شقاوت آخرت دائر مدار مفاهیم ذهنی نیست، یک سبب دیگری میخواد، یک راه دیگری است، اساس چیز دیگری. اینها تمام وسیله هست. علم فی حد نفسه به تنهایی نمیتونه انسان را به کمال نهایی برسونه، بلکه ایمان است که انسان را به کمال میرسونه. علم تنها یک وسیله است. همین علمی که میتوانه وسیله بشود برای تکامل فوق‌العاده انسان، میتونه وسیله باشه برای انحطاط فوق‌العاده انسان. اگر عالم سقوط بکنه از جاهل ساقط بدتره و عذاب سخته. اینه که مبنا اصلا در اینجا مبنای کاملی نیست به نظر ما، و سرش این بوده که ارسطو دایره اخلاق را در زندگی دنیا و برای سعادت دنیا مطرح کرد، برخلاف اون نظری که سقراط داشت. در کلمات ارسطو صحبت از آخرت و حیات ابدی و این حرفا وجود نداره و تمام استدلال ها برای این است که انسان در همین زندگی دنیا سعادت رو هم بشه. تعدیل قوا هم رو که مطرح می کنه برای همین است که انسان دارای از کنم شخصیتی بشه که بهترین سعادت و بهترین لذت را برای خودش کسب بکنه. به بحث مفصلی درباره سعادت داره در همون کتاب اخلاق الانی قماخوز که حتی مثلا از عوامل سعادت جمال و ثروت و این کتاب را مطرح میکنه. دوستان خوب و فامیل خوب و اینا از اسباب سعادت میشوره و پیداست همه اینها در محدوده دنیا مطرح است و دیدگاه ما درست برعکس این مسئله است، یعنی دیدگاهی متخذ از شرع است. از نظر دینش اسلامی تمام زندگی دنیا با تمام شؤونش بدون سر سوزن استثناء همه مقدمه است و هیچ گونه اصالتی نداره، نه امور فردی است، نه امور اجتماعی است، نه امور حیوانی است، نه امور انسانی است، نه تعقل است، نه فلسفه است. تمام وسیله است. تمام اینها در مسیر واقع شده، هدف ورای اینها. تمام اینها موقت است و هدف بی نهایت نامحدود است. همه فعالیت هایی که در اینجا انجام میگیره رنگ آزمایش داره، وسیله هست برای انتخاب، زمینه هست برای رشد، چه علمش باشه، چه مالش باشه، چه ریاستش باشه، چه سیاستش باشه، هر چه هست، تمام زمینه رشد انسان رو فراهم میکنه اگر به نحو صحیح ازش بهره برداری بشه، یا زمینه سقوط را اگر بهره برداری غلط ازش بشه. اما خود سقوط یا کمال ورای این هاست، آغازش از زمین مرگ شروع میشه. اون وقت پرونده بسته میشه، اون وقت میرسیم به نتیجه و اون نتیجه بی نهایت هست و اونه که ارزش داره. همه اینها ارزششون به خاطر این است که در اون عالم مؤثرن، در سعادت یا شقاوت ابدی ما مؤثرن، وگرنه خوشی و ناخوشی این عالم اصالتا مورد توجه نیست. مسافری است در سیر، باید فکر منزل باشی، اونم منزلی که بی نهایت هست در مقابل سفر محدود. این است که ما معتقدیم تمام علوم انسانی قبلا باید بر این اساس مبتنی بشه که خود انسان از دیدگاه اسلام شناخته بشه که انسان چیه، از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه و مراحل زندگی چیا هستن و چه تأثیری در هم دیگه دارن. ما عادت کردیم که انسان رو فقط در دایره محدود و متناهی و زودگذر دنیا مقایسه کنیم، حساب کنیم، کمالاتش و سعادتش و حسن اخلاقش و همه اینا رو در همین دایره محدود کنیم و ارتباطش رو با ماورایش قطع کنیم. اینه که در علوم انسانی که وارد میشیم، منهای ارتباطش با ماورای عالم ماده بررسی میکنیم. حتی در مسائل اقتصاد اسلامی ما باید این رابطه را حفظ کنیم. اگر رابطه را حفظ کنیم دیگه میشیم در توجیه احکام اسلامی سرگردون میمونیم و گمراه میشیم. اگر مسائل اقتصادی صرف نظر از ارتباطی که با معنویات و عالم آخرت داره ملاحظه بشه، احکام اسلامی همه احکامش قابل توجیه نیست. صرفا اگر خود این هدفهای اقتصادی مطرح باشه، ممکنه در بعضی جاها خیلی راههای بهتری هم وجود داشته باشه. یه مثال هست که من در عرایزم زیاد دادم، حتما به گوش اکثر آقایون خورده این مثال، ولی بازم تکرار میکنه. قرآن یک داستانی رو برای ما نقل میکنه، چند مرتبه هم بهش اشاره میکنه، در یک جام مفصلا که ارتباط با مسائل اقتصادی بوده و این کاملا روشن میکنه که اقتصاد در ادیان الهی به هیچ وجه هدف نیست و هدفش هم منحصر در زندگی مادی نیست. این غلط است که ما اقتصاد را یک علم دنیوی محض حساب کنیم و هدفش هم تأمین رفاه زندگی دنیوی. اگر این باشه در مسائل اقتصاد اسلامی گمراه میشه. اون داستانی که عرض کردم داستان اصحاب صف. قرآن میفرماید، برای عبرت ما میگه این داستان ها دیگه، ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب لأولی الابصار. بله، قرآن که کتاب تاریخ که نیست، کتاب قصه که نیست، کتاب هدایته. اون چرا نقل میکنه؟ برای اینه که ما ازش پند بگیریم. میفرماید یه عده از بنی اسرائیل بودن، اینا کنار دریا زندگی میکردن. زندگی اینها وابسته بود به صید ماهی. اینها به حسب دستور مذهبیتون ممنوع شده بودن که روز شنبه صید ماهی بکنن. در روز شنبه بنی اسرائیل وظیفه‌شون بود که تمام کارهای دنیوی را تعطیل کنن. بازار و کسب و کار و همه اینا باید تعطیل بشه، برن در کنیسه عبادت کنن. حالا اونش جزئیش واجب بود، ولی به هر حال تعطیل کار و کسب واجب بود، دست زدن به کارهای دنیوی حرام و از جمله صید ماهی. اینها هم اقتصادشون وابسته به اقتصاد یک بعدی بود، وابسته بود به یک عامل، صید ماهی. ماهی ها هم روز شنبه نمی اومدن کنار دریا، به ساحل نمی اومدن. اون شش روز دیگه می اومدن، معذرت می خوام، اون شش روز دیگه نمی اومدن، روز شنبه می اومدن. از تأثیرهم حیطانهم یوم سبتهم شرلا و یوم لا یثبتونه لا تأثیرهم. حالا این جامعه رو شما در نظر بگیرید، اگر احکام الهی که مربوط به اقتصاد است هدفش رفاه زندگی مادی باشه، باید چه کنید؟ باید بگه روز شنبه سید کنید، بقیه سید نکنید، بگه روز دیگه عبادت کنید، عوض شنبه دو روز تعطیل کنید، سه روز عبادت کنید، چون اقتصاد شما وابسته به همین است. اگر اقتصاد اصالت داشته باشه در ادیان الهی، راه همینه، هیچ راه دیگه برسه نید. اما دستور الهی چیه؟ نه خیر، اون روز شنبه به هیچ وجه سه جایز نیست. روزهای دیگه خودتون میدونید. خب اینا میخواستن چیکار کنن؟ فکر کردن که ما اگر بخوایم دستور شرع همینطوری که هست عمل بکنیم و اقتصادمون به هم میخوره. و شاید افکار روشن فکرانه مثل ما هم داشتن دیگه، بالاخره خدا که از نخواست ما که به بدبختی و زبونی بیافتیم، دست گرایی به ملل دیگه دراز بکنیم، باید اقتصادمون روش بکنه. منبع اقتصاد ما همین صید ماهی هست. یه راهی پیدا کردن، شاید اگه ما هم بودیم جای اونا بهترین راه را همین میدونیم. گفتن خوب ما روزای شنبه یه حوضه های درست میکنیم کنار دریا، آب باز میکنیم، از نهر بیاد ماهی ها بیان تو حوضه، روز یک شنبه میریم سید میکنیم. سید را در روز شنبه نمی کنیم، روز شنبه آب میندازیم تو حوضه ها، ماهی ها بیان این طرف، روز یک شنبه میریم سید میکنیم. کاریش خیلی معقول از نظر دید مادی و اقتصادی، خیلی موجه هست. نه حکم خدا را به زمین زدن که روز شنبه سید کنن و نه این که اقتصادشون را لطمه خورده. اما خدا با اینا چه معامله کرد؟ فرمود شما میخواد از زیر امتحان من در برید، کلا سر حکم را میذارید، کلا شرعی درست میکنید. عذاب بر اونها نازل شد به صورت بوزینه مسخ شدن. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئة. چرا سر حکم خدا کلا میذارید؟ خدا میخواد روز شنبه سید نکنید. این بساط هم درست کرده که امتحان بشید شما. آیا حاضرید برای اطاعت خدا دست از رفاهتون بردارید یا نه؟ آزمایید. یعنی رفاه هدف نیست، هیچ دفت اقتصادی هدف در احکام الهی نیست، برای مطلوب در جایی که برخورد با احکام اصلی اسلام نکنید. اما اگر خدا حکمی را وضع کرد که اصل اون حکم در موضوع کمبود اقتصادی مطرح هست، حکم در این مورده مثل حکمی که در مورد جهاد هست، جهاد یعنی برید کشته بشید، تو جهاد که اون حلوا بحث نمی کنن که، جنگ کردن یعنی خودتون رو به خطر انداختن. یک کسی بگه نه اینجا قاعده لازره جاری میشه، من میرم جهاد تا اونجایی که زخمی نخورم، تیری به من نخوره میجنگم،
هر جا پای این رسید که خونی از دماغ کسی یاد عقب میدید ممکنه شد جنگ. پس جهاد اصلا موضوعش در ضرر است، در اقدام به خطر است. این قاعده لازره برای این حکومت نمیتونه بکنه. آقایون در بواسطه شیخ و اینا خوندن، در اصول خوندن، در سیر لازره که میشه، میگن لازرر اگر در این موردی باشه که خود حکم در موضوع ضرری هست، لازرر داره حکومت نمی کنه. خب خود این که شما روز شنبه سید نکنید یعنی به اقتصاد دون لطمه بخوره دیگه. اون مسلمان اگر در طول هفته اینا آزاد بودن اقتصادشون بیشتر روشت میکرد. معنای این وضع اینه که به خودتون لطمه بزنید، در اقتصاد عقب بمونید به خاطر ایش به دیگری. حالا چه هدفی در اینجا هست؟ هدفهای خدا در احکامش همش برای ما روشن نیست. گاهی ممکنه به خاطر این باشی که یه مقدار به امور معنویتون برسید، همش نرید دنبال دنیا، یه مقدار نرید دنبال تحصیل علم، به خود دنبال عبادت. اما در این جمعیت خاصی که اقتصادتون وابسته بود به سید ماهی، خود قرآن هم می‌فرماید تأتیهم حیتانهم یوم السبت هم شرا. خب اینجا پیداست آزمایشه و این یک مسئله ای. تکامل انسان در گروه این است که در مقابل خدا تسلیم باشه، ولو هر ضرری باشه بهش بخوره، فردی باشه یا اجتماعی مثلا نیست. بنابراین ما در صورتی میتونیم احکام اسلام، احکام اقتصادی اسلام را درک بکنیم که پایه‌های انسان شناسی در اسلام روشن شده باشه. اصلا بفهمیم انسان چیه، برای چی آفریده شده، اقتصاد برای چیه انسانه، چه نقشی در زندگی انسان داره. اون وقت ما بتونیم احکام اسلام را توجیه کنیم. وگرنه اگر ما انسان هم اینها کار نداریم، آخرتش چیه، رابطش با خدا چیه، مسئله ابتلا و آزمایش الهی چیه، همه اینا رو ندیده بگیریم، ما باشیم اقتصاد که بسا اقتصاد مارکسیست اقتصاد خوبی بود، که بسا اقتصاد کاپیتالیست اقتصاد خوبی بود. بنابراین ما در تمام علوم انسانی باید اول ریشه انسان شناسیشو بررسی کنیم، یعنی قبل از فلسفه اقتصاد، فلسفه جامعه شناسی، روان شناسی، اول ما باید فلسفه انسان شناسی رو بشناسیم. و این مادر است برای تمام علوم انسانی و من جمله اخلاق. اشکالی که اقتصاددانهای ما مبتلا شدن به و میشند اگه به همین روش ادامه بدن، همون اشکالی که علمای اخلاق ما که پیروی کردن از فلاسفه یونان بهش مبتلا شدن، بعد خواستن توجیه کنن پس این مسئله ایمان به خدا و این حرفا چجوری مطرح میشه، چرا به چه هست بین کفر و ایمان با سعادت و سقاوت آخرت، یه توجیهاتی کردن که خودشون پیگیر کرده. آخرش رسیده به این که شناخت خدا که یکی از امور عقلی هست، این کمالی برای قدرت عقله. ولی چه شناختی؟ شناخت عقلانی، یعنی شناخت مفهومی. شخص کافر هم میتونه این شناخت داشته باشه، این ملاک کمال نمیشه. بله اینها در حوزه زندگی دنیوی انسان و روابطی که مربوط به این حوزه هست، در صورتی که ارتباطش با زندگی ابدی رعایت بشه قابل بحثه. بله انسانی که بخواهد در زندگی دنیا، در صورتی که این زندگی در چارچوبه موازین الهی قرار بگیره و منتهی بشه به سعادت ابدی، زندگی دنیاش باید چگونه باشه؟ قوه شهریش باید چجور باشه؟ غزبیش چجور باشه؟ عقلیش باید چجور باشه؟ صحیح. اما اون قواعد بر این حاکمه، نه اینها تعیین کننده اونا. پس اشکال اساسی که در اینجا وجود داشته این است که این خواستن روی همین قوای انسانی و در چارچوبه زندگی دنیا مسائل حل کنند. و این حل شدنی نیست، این یک کاریست ناقص. مثل این است که در بین حلقه زنجیر شما دست بگذارید به سلسله زنجیر، یه حلقه شو بخواد بگیرید اینجا و اینا توجیه بدید. این حلقه باید ارتباطش با ماقبل و ماوت حل بشید. مسائل مختلف اسلامی یک مسائل پراکنده ای نیست که ما هر کدومش از یک گوشه بخوام بگیم جداگانه حل کنیم. این مسائل رشته سلسله پیوسته ای همه مبتنی است بر عقاید اسلامی، بر اصول دین. رابطه همه فروع در پرتو رابطه با اصول دین حل میشه، ولی قابل حل نیست. به کدندیشی، به انحراف، به التقاط مبتلا خواهیم شد. وقت گذشته، پس عرایزم رو خلاصه می کنم. روش هایی که ما در کتاب های اخلاق موجودمون داریم غیر از روش های عرفانی که عرض کنم به صورت سیر و سلوک هست و دستورالعملی که مربی به شخص تحت تربیتش میده، اونهایی که به صورت علمی هست، چه اون روشی را که غزالی و سید انتخاب دادن و چه اون روشی که خواجه نصیر الدین طوسی و ابن مسکوی و صاحب جامع السعادت و معراج السعادت انتخاب کردند، روشی کاملی نیست. روش اول ترتیب منطقی وجود نداره بینه. روش دوم یک عرض کنم که دینش تنگ نظرانه ایست نسبت به انسان. رابطه در همین تحلیل مباحث اخلاقی با سعادت ابدی و رابطه با خدا که اساس اخلاق اسلامی هست لحاظ نشده. گویی این که فلاسفه اسلامی و علمای اخلاق اسلامی تلاش کردند که این رابطه را برقرار کنند و توضیح بدن و توضیح کنن، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم و از بهترین کتاب ها و تحلیل هایی که داریم مال شیخ ابن سینا هست در اشارات، با همه اینا به نظر ما مسئله حل ناشده مونده. اخلاق اسلامی باید بر اساس انسان شناسی اسلامی مبتنی بشه و نمیشه جز این که رابطه با خدا و رابطش با معاد ملاحظه بشه. معارضی که مربوط به اخلاق است از یک طرف مرتبط میشه به مبدا، از یک طرف مرتبط میشه به معاد. مسائل اخلاقی را در ارتباط با مبدا و معاد میشه حل کرد، و الا اخلاق اخلاق اسلامی نیست، و یا اینکه دست کم توجیه صحیح عقلانی نمیتونه بشه.